مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب درآمدی بر منطق، استاد وافی، درس 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در مبادی استدلال رسید به قضایای وهمیه. عرض کردیم که مبادی استدلال 8 هستن: یقینیات، مظنونات، مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبولات و مشبهات و مخیلات. تا مشهورات خوندیم. وهمیات قضایای کاذب هستن، قضایای کاذبی که قوه وهم برخلاف عقل آنها را صادق و بدیهی میشماره. عرض کردیم از وهمیات در برهان استفاده نمیشه، اما ممکنه به درد مغالطه بخوره. وهم اونها رو صادق و بدیهی میشماره، گرچه عقل اون قبول نکنه. مثل مرده ترس آور است. عقل میگه مرده ترس نداره، این بنده خدا زنده هم که بود، که قوت داشت، که قدرت داشت، ترس نداشت، حالا که مرده ضعیفتر شده. اما وهم القا میکنه که مرده ترس آوره و به انسان میباورونه که مرده ترس آوره. یا هر موجودی مکان داره، وهم خیال میکنه هر موجودی مکان داره، لذا میگه خدا کجاست. اما عقل میگه نه، هر موجودی نیازمند مکان نیست، این جسم است که مکان داره و هر موجودی جسم نیست، ما موجوداتی غیر جسمی هم داریم. شایان توجه است که یکی از قوای ادراکی انسان در کنار سایر قوا، قوه وهمه، عقل و خیال و حس و وهم. آدم میتواند به وسیله این قوه معانی مرتبط با محسوسات رو ادراک کنه. حالا گاهی حکم صادقانه میکنه، گاهی حکم کاذبانه. احکام صادر شده از سوی وهم گاه کاذب و گاه صادق است. مثلا یک جسم ممکن نیست در دو مکان باشه، خب اینو میفهمه و صادق هم هست. منظور از وهمیات در صنعت مغالطه احکام کاذب وهم است. ما در بحث مغالطه که میخوایم طرف رو فریب بدیم و از واقعیت دور کنیم و نتیجه غلط رو به او بباورونیم، از وهمیات از نوع کاذبش استفاده میکنیم، چنانچه خواهد آمد. مسلمات از اسمش پیداست، قضایا میگن که مورد قبول مخاطبن. خود متکلم قبول نداره، اما چون مورد قبول مخاطبه، از اون قضایا علیه مخاطب در مغالطه، در جدل استفاده خواهیم کرد، به منظور ملزم کردن مخاطب به قبول نتیجه مورد نظر به کار میره. حالا قضای مسلم سه دستن، یا مسلم نزد همگان، مثل یقینیات، یقینیات همه قبول دارن، یا نزد گروه خاص، تسلسل محاله رو که مردم نمیفهمن، نزد فیلسوفان و متکلمان امری مسلم هست. گویم نزد فردی خاص، یک شخصی براش مسلمه که فرض کن زمین گرد نیست، ما از همین مسلم علیه او استفاده میکنیم. البته قضای مسلم هم گاه صادق و مطابق با واقع است و گاهی کاذب، که همه اینا در صنعت مغالطه روشن میشه که چه فوایدی دارن. مقبولات که بیشتر در خطابه به کار میرن، مقبولات قضایایی هست که افراد موثق اجتماع مثل رهبران دینی و فکری، افراد مثلا معروف و مشهور و محبوب بیان داشتن، مثلا فلانی حرف رو زده. خب خود حرف از ارزش و اعتبار زیادی برخوردار نیست و حتی ممکنه غلط باشه، اما چون گوینده این حرف مورد قبول مردمه، مردم حرفش رو تلقیه به قبول میکنن. به همین جهت مردم بدون هر گونه استدلالی آن را میپذیرن، دنبال دلیل هم نیستن، میگن چون فلانی گفته درسته. کلمات قصار و مثلها از جمله مقبولاتن. حسود سیادت نمی کنه، از محبت خارها گل میشه. طبعا مقبولاتم گاهی درست و گاهی غلطه. مشبهات قضایا هستن که شبیه قضایای یقینیه هستن، غلطن، کاذبن، اما شبیه یقینیات و بدیهیاتن، تا بتوانیم در مغالطه با استفاده از اونها مخاطب خودمون رو فریب بدیم. مشبهات عبارت است از قضایایی که شبیه به مشهورات یا شبیه یقینیات یا شبیه مسلماته، ولی در واقع با اونها تفاوت داره، یعنی جنس قلابی اونهاست، اونها اصلا این بدل اونهاست. پس مشبهات بر سه قسمن: یک، مشبهات شبیه یقینیات و بدیهیات. انسان شیر میخورد، خب انسان شیر میخورد اصلی قضیه بدیهیه. خب انسان شیر میخورد، مثلا قضیه فرض کنید مشاهداته، همه ما مشاهده کردیم که انسان شیر میخورد. اما اگر متکلم به این کلام به طور به اصطلاح ناقلاگونه از شیر حیوان درنده را اراده کنه، بگیم مگه تو نمیگی انسان شیر میخورد؟ میگه بله. خب پس ای انسان حیوان درنده را میخورد، چون شیر حیوان درنده است. اینجوری اونو فریب میده، اینجوری اونو اسکات میکنه. البته انسان شیر میخورد در صورتی از قضایای مشبه محسوب میشه که مراد از شیر حیوان درنده باشه. ببینید این قضیه شبیه قضیه بدیهیه، اگر مراد از شیر اون مایع نوشیدنی باشه بدیهیه، اما این به طرز ناقلا گرایانه ای از شیر اراده حیوان درنده میکنه. یا قضایای شبیه مشهورات، خداوند نور است. و این مشهور خداوند نور است چون در قرآن اومده الله نور السماوات والارض، و صحیح هم هست به معنایی که تفسیر میشه. ولی اگه کسی از این نور، نور محسوس رو اراده کنه، نور قابل مشاهده اراده کنه، خب این قضیه میشه غلط، ولی چون شبیه قضیه صحیحه بهش مشبهات گفته میشوند. سوم، شبیه مسلمات، چیزی که مسلم نیست اما شبیه مسلماته. مثل اینکه در خلال بحث قضیه غیر مسلم به عنوان مسلم به کار گرفته شد. مثلا اینجوری بگیم بشه، همانطور که شما هم قبول دارید خداوند از هر پرتوی درخشان تر است، اونم مجبور بگه برای من قبول دارم، در حالی که شما اراده کرد از پرتوی درخشان پرتو محسوس رو. بعدن از این اعتراف میگیرید که خداوند از هر پرتوی درخشان تر است، بعدن علیهش به کار میبرید، تازه میفهمه که منظور شما از پرتو پرتوی حسی بوده و کار از کار گذشته. بنابر آنچه ذکر شد میتوان نتیجه گرفت که این دسته از قضایا به جهت شباهتشان با قضای یقینی یا مشهور یا مسلم مورد پذیرش قرار میگیرند. مشهورات به لحاظ معنایی از یک دوگانگی برا، در واقع قضای دو پهلو هستند. ما در مغالطه از قضای دو پهلو استفاده میکنیم، طرف یه پهلوش قبول میکنه، منتها ما از پهلوی دیگر علیه او بهره‌مند میشیم. از یک دوگانگی است که باعث رواج آنها دست عقول و اندیشه میشه. این دو پهلو بودنش ذهن رو فریب میده، و در جایی که ما به فریب ذهنی نیاز داریم استفاده از این مشبهات میکنیم. و آخرین قسم و هشتمین قسم از مبادی و مقدمات استدلال، مخیلات هستند. مخیلات چیان؟ چیزی که قوه خیال رو تحریک میکنن. قوه خیال در مورد روان و روح به نحو غالبا کاذب و شاعرانه و رمانتیک هست. مخیلات عبارت است از قضایایی که قوه خیال، که ما تو باشیم میگیم خیال، را تحریک میکنه، موجب انقباض و انبساط روحی در انسان ها میشه. تشبیهات بدی یعنی تازه و نو، مبالغه های لطیف، اغراقه های ظریف، همه از این دستن. مثلا صبح انعکاس لبخند توست، غلطه. صبح انعکاس لبخند محبوب نیست، صبح ناشی از طلوع آفتابه. ما تشبیه میکنیم اون لبخند رو، اینقدر مبالغه میکنیم که انگار این صبح و زیبایی صبح ناشی از لبخند محبوب منه. یا حنجره ها روزه سکوت گرفتن، طرف ساکت، افراد ساکتن، این حنجره ها و حنجره که روزه نمیگیره، روزه سکوت نمیگیره، این مبالغه میکن، تشبیه میکنیم سکوت را به روزه. خب چون ما اول گفتیم که این هشتا از اقسام و از مبادی استدلالن، نگید خیلی از اینها استدلالی نیستن، منطقی نیستن، قطعی نیستن، چون استدلال منحصره در برهان نیست. بله در صنعت برهان که در درس بعدی وارد خواهیم شد نیازمند مقدمات یقینی هستیم، از اون شش اصل از اصول یقینیات بهره‌مند میشیم، اما استدلال منحصر در برهان نیست، در خطابه، در جدل، در مغالطه مخصوصا و حتی در شعر گاهی نیازمند استدلال غیر یقینی میشیم و حتی ممکنه بخوایم و لازم باشه از مشبهات یا مخیلات استفاده کنیم. اینها اونجا کاربرد دارن. و نکته آخر این درس اینه که توجه به این نکته لازمه که گاه یک قضیه صلاحیت دارد به اعتبارات مختلف عناوین متعدد بپذیرد. مثلا قضیه کل از جزء خود بزرگتر است، از یک طرف از یقینیات و اولیات و بدیهیات، ولی به اعتباری از مشهورات هم هست چون بین مردم مشهوره، از مسلمات هم هست چون مردم اونو به نام قضیه مسلم مورد پذیرش قرار دادن. پس اینطور نیست که اینها قابل جمع نباشه. گاهی یک قضیه از چند اعتبار، چند تا داخل در چند تا از این عناوینی که عرض کردیم قرار میگیره. خب همینا رو گفتیم برای مقدمه درس بعدی که درس 15 اول مقدمه‌اشو بخونم. در درس گذشته با مبادی و مقدمات استدلال آشنا شدیم. یه بار دیگه تکرار میکنیم که در ذهنمون بمونه: یقینیات، مظنونات، مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبهات و مخیلات. استدلال بر اساس مواد و مقدمات به کار رفته در آن به 5 صناعت تقسیم میشه. این صغرا و کبرا از یقینیات، از وهمیات، از مظنونات. این که از کدوم یک از اون مواد دهشگانه باشه باعث شده که 5 صنعت استدلال درست بشه. در این درس ضمن آشنایی با صناعات خمس به معرفی مهمترین آنها که برهان است میپردازیم. من در این جلسه بحث آشنایی رو میخونیم، از جلسه آینده وارد معرفی صنعت برهان میشیم. صناعات خمس دانستیم مقدمات به کار رفته در استدلال با قطع نظر از نحوه ترکیب و چینش بر اساس استقرا 8 دسته بودند. استدلال بر اساس گوناگونی مواد و مقدمات به کار رفته در آن و نیز اغراض مورد نظر، گاهی بر اساس نوع مقدمه، یقینی، وهمی، ظنی، مشبهات، گاهی نه، بر اساس غرض از استدلال، میخوایم طرف رو فقط اسکات کنیم، میخوایم طرف رو اقناع کنیم، میخوایم طرف رو فریب بدیم یا میخوایم طرف رو آگاه کنیم. این بستگی داره به غرضمون که از چه صنعتی استفاده کنیم. بر اساس گوناگونی مواد و اغراض مورد نظر از استدلال ما 5 صنعت استدلال داریم: برهان که مهمترین اونهاست، جدل، مغالطه، خطاب و شعر، که منطق دانان این اقسام 5 را صناعات خمس نام میدن. اتفاقا اگه ما با 5 آشنا بشیم، ابهاماتی که در اون 8 به اصطلاح مبادی استدلال احیانا موجود بود برطرف میشه. مراد از صناعت چیه؟ صناعت یعنی صنعت، روش. مراد از صناعت در این بخش ترتیب دادن استدلال، استدلال به نحوی مرتب و منظم کنیم که دست پیدا کنیم به یکی از اهداف زیر. اهداف زیر یکی یکی بیان میشه. منطق دانان اهداف و اغراض صناعات خمس را چنین بیان کردن: گاه غرض از استدلال رسیدن به حقیقته، میخوام طرف رو آگاه کنیم، از جهل بیرون بیاریم، به علم و حقیقت برسانیم. اینجا از برهان استفاده میکنیم که اتفاقا مقدمات چم حتما باید از اون یقینیات باشه. گاه غرض اقناع جمهوره، میخوایم عامه مردم رو نسبت به یک مطلبی قانع کنیم، به این میگن خطابه، یعنی از خطابه برای اقناع جمهور استفاده میکنیم. گاهی غرض ساکت کردن و بستن دهن طرف مقابله که دیگه حرفی برای گفتن نداشته باشه، اینجا از جدل استفاده میکنیم. گاهی غرض برانگیختن خیال و ایجاد اثر درونی و روانی، انبساط و انقباض روحی است، اینجا از شعر استفاده میکنیم. و حتی ممکنه گاهی فریب دادن طرف منظور ما باشه و یا خواسته و ناخواسته رسیدن به یکی از این اغراض از راهی نادرسته، هم از راه نادرست خیال طرف رو تحریک بکنیم، به این میگن مغالطه، یا اقناعش کنیم یا ساکتش کنیم، منتها از راه نادرست. در واقع غرض ما فریب دادن طرف مقابله، به این میگن مغالطه، که انواعی داره، در اصلش میرسیم. تعریف برهان رو میخونیم تا به ارزش و اهمیت برهان در جلسه بعد بپردازیم. تعریف برهان: ارزشمندترین و مفیدترین نوع استدلال برهانه. در میان صنعات خمس هیچ کدام به اهمیت صنعت برهان نیست. برهان چیه؟ برهان قیاسی است که فقط از مقدمات یقینی، یعنی صغرا و کبرا یقینیه، یکی از اون شش تا یقین از بدیهیات گرفته تا فطریات، هم صغرا و هم کبرا باید یقینی باشن. با صغرای کبرای ظنی وهمی برهان تشکیل نمیشه. حتی اگه یکی از صغرا و کبرا ظنی باشه، عرض کردیم قبلا نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، اگر صغرا یقین از یقینیات، کبرا از مظنونات، این ما را به یقین نخواهد رسان. منظور ما از یقینم یقین بالمعنى الاخصه، یعنی جذب مطابق با واقع. در برهان جهل مرکب به درد ما نمیخوره. برهان قیاسی است که فقط از مقدمات یقینی به معنای اخص تشکیل میشه. خب وقتی که صغرا یقینیه، کبرا هم یقینیه و چینش منطق سوری رو هم درش رعایت کنیم، ضرورتاً نتیجه ای یقینی به دست ما میده. بنابراین در برهان هم نتیجه دهی باید یقینی باشه و هم طبعاً نتیجه یقینیه. به نحوی بچینیم و محتوا به نحوی باشه که نتیجه دهی یقینی باشه و طبعاً نتیجه حاصلم یقینی خواهد بود. بدین منظور برهان علاوه بر ماده به لحاظ صورت نیست، باید دارای نهایت استواری و اتقان باشه، یعنی قیاس باشه، تمثیل نباشه، استقرا نباشه. قیاس حالا یکی از اشکال اربعه با رعایت هم چهار شرط عمومی و هم شرطهای خاص به هر شکل. از نظر منطقیون برهان منطقی ترین روش اندیشه است و برای کسب مهارت در این فن علاوه بر شناخت قواعد سوری، شرایط اشکال اربعه و آشنایی با قضایای یقینی که ششتا بود، ممارست مستمر نیز لازم است. چون قضایای یقینی که ششتا بود همواره در معرض خلط شدن با قضایای دیگره. گاهی ما به چیزی ظن و گمان داریم، میپنداریم که یقین داریم. از اون مظنونات در مقدمات برهان استفاده میکنیم ولی به نتیجه قطعی و یقینی نمیرسیم. چرا؟ چون ما یقینیات رو با مظنونات خلط کردیم. گاهی ما یک قضیه مشبهه را با یک قضیه یقینی قاطی میکنیم. گاهی قضیه مقبولات مشهورات، ما او را قضیه یقینی. پس ممارست لازمه تا قضیه یقینی ما واقعا یقینی باشه. طبعا شرایط قیاس شکلی و سوری هم رو رعایت میکنیم و به نتیجه یقینی میرسیم. غرض برهان هم که واضح شد، مهمترین غرض برهان رسیدن به نتایج یقینی و کشف حقیقت است. انسان ها در سایه استدلال برهانی علاوه بر تعلیم و ارشاد دیگران، خود نیز میتوانند از آن بهره مند شوند. یعنی هم برای به یقین رساندن دیگران از برهان استفاده میکنیم، هم برای به یقین رسیدن خودمون. بنابراین تنها راه یقینی برای اثبات درستی و بطلان مطالب بهره‌گیری از برهانه. یا اینطور بگیم، برهان مطمئن ترین راه برای تمییز، یعنی جدا کردن حق از باطل و دستیابی به عقاید و آرای درست است. انشاءالله در جلسه آینده به ارزش و اهمیت برهان و سپس به اقسام برهان لمی و برهان انی خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv